میخوام قدری به اون بپردازم و اون هم نمایشنامه جبهه دوم هست. یکی از تأثیرگذارترین نمایشنامه هایی که نوشتید و جالبه که اونطور که از خودتون شنیدم این رو طی 8 سال هی اساره گرفتید، هی تلخیص شد، خلاصه شد، اونقدر که فرمودید تبدیل شد به 8 یا 9 صفحه.
8 صفحه
و نصف. خب این بعد از 8 سال 50 صفحه تبدیل شده به 8 صفحه و نصف با یک زبان کاملا شاعرانه که خب از یه شاعرم بعید نیست. و جالبه که رد پای نقشی که شما در کودکی بازی کردید، یعنی نقش یک مادر که فرزندش رو تشویق میکنه به اینکه در جبهه های نبرد علیه دشمن وارد کارزار بشه، اینم زمان کودکی شما بوده و بره و از میهنش دفاع بکنه، و حالا اون نقش رو عملا اینجا دوباره دارید زنده میکنید در قالب یک برادر برای برادرش که هر دو با دو دیدگاه، دو نگرش و دو رویکرد مختلف دارن زندگی میکنن و بار دراماتیکی فوق العاده بالا و ضربه عاطفی که در میانه یا آخر نمایش به بیننده وارد میشه. میانه نگم، بهتره بگم همون انتها و پایان کار.
بله.
این رو کامل از زبان خودتون بشنویم.
بله، این هم تقریبا یک ریشه واقع گرایانه داره. من این رو عرض کردم که از خیشان یکی از دوستان هنرمند عزیز ما که باهاش ارتباط پیدا کرده بودی.
بله.
خود هنرمند بود، دستیار به اصطلاح کارگردان بود و اینها در سریال های پیش از انقلاب، شهید علی طالبی که حالا بعد از انقلاب هم خب یک مدتی یه عده‌ای رو در واقع کنار گذاشته بودن و اینها از سازمان و از ادارات دیگه، که بعدها حالا اومدن یه بررسی هایی کردن، بعضی ها رو دوباره آوردن توی کار. اینو بماند که علی آقا که سنش حالا از ما بیشتر بود، چند سالی، مثلا 4-5 سالی، ایشون کلن با کل جریان انقلاب مخالف بود، به خصوص حالا که گذاشته بودنش کنار. خب نمیپسندید، خیلی اذیت بود و کلن احساسی شدیدن مخالف بود. ما میشستیم باهاش صحبت میکردیم و تبدیل میشد صحبتمون به یک گونه بحث. من همیشه بهش میگفتم علی آقا من نمیخوام مثلا با شما بحث کنم، چیزی رو به شما بقبولونم، اما از نظر من اینه، اگه دوست داشتی بهش فکر بکن. و به هر حال یه تحولی توی جامعه داره اتفاق میفته، این پیش از پیروزی انقلاب و بعد پیروزی انقلاب این ادامه داشت تا اون 1-2 سال اول. و می دیدم حالا همسایه ایشون، یعنی اتاق بغلی ایشون که اونم مستأجر بود مثل خود علی آقا، اون حالا شوهرش به اصطلاح رفته جبهه، برادر شوهره داره بهش رسیدگی میکنه. من اینا رو تلفیق کردم یه جوری، اینا رو حالا اومدم قصه برای این ساختم. یادم لجوج نمیپذیره، اصلا اهل معنویت نیست، مخالفم هست با ماجرای تحولی که اتفاق افتاده. علی آقا رو آوردم کردمش سلمونی.
بله.
و به این شکل وقتی اون شخصیتم شما میبینی همون علی آقاست که زمینه تحول درش وجود داره.
بله.
کما اینکه علی آقا بعد متحول شد
و شهید شد،
رفت جبهه و شهید شد. یک وقتی میفته گلوله میخوره، دوربینش میفته، از خودش فیلم میگیره دوربین.
بله.
لحظاتی که این،
یعنی اونجا دوربین به دست بوده چون برای کار سینما میکرده.
بله، اصلا. بله. رفته جبهه. بله. برای فیلم برداری.
بله.
به هر حال ایشون تا خط مقدم هم رفته بود و گلوله هم خورده بود، یعنی این زمینه تحول در این هست، همونطوری که در اون آدم، اون آدم اصلا چه فیزیک و چهرش همین علی آقاست برای من، همین علی آقاست. وقتی هم اولین دست نمایشنامه رو نوشتم، وقتی براش خوندم گفتم علی جان این شمایی ها، گفت خب یه خوردم به قول اون روزگار جاهلی حرف میزد، گفت پسر جان تو اصلا خود خودم هم. بعد
این هنوز به اون تلخیص 8 ساله نرسیده بود.
درست. نرسیده بود نه. و و و و و و و و و چیز نهایتا شکل نهاییش در شهرستان درود از لرستان
لرستان
شکل نهاییش در اومد که کار کردیم و در جشنواره تئاتر سراسری فتح این رو اجرا کردیم. خیلی مورد توجه قرار گرفت که حالا ما اومدیم مثلا قهوه خونه رو سورئالیستی شکل زورخونهش کردیم چون برادر زورخونهی هم بوده اونی که رفت جبهه و تو زورخونه و حالا در عمل در کارگردانی اضافه کردم مثلا خود شهید تو صحنه هستش از اون داریم پرسه میزنه حتی آینه پاک میکنه و چای دم میکنه اما نمیبینه حضور داره که خیلی تأثیر میذاش روی تماشاگرش به خصوص با بازی خوبی که بچه ها میکردن
و اینجا هیچ کدوم از تماشاگرها نمیدونستن که ایشون شهید شده
نمیدونستن نه و کلن این هم الهام گرفته شده بود از یکی دو چیز با هم تلفیق اصولا از برای نمایشنامه نویسی همین اتفاق میفته شما بله. جامعه یه چیزی میگیرین و مثل اینه که سبزی رو میگیرین مثلا گوشت هم میگیرین حالا یکی ممکنه این رو بکنه غذای مثلا آب گوشت درست کنه یکی ممکنه تاس کباب باش درست کنه نویسنده اینه حالا کدوم مناسب تره با این موادی که داره من تاس کباب درست میکنم چون تاس کباب دوست دارم و از حضورتون الان بگن انتخاب بکن بین این کارها من همین جبهه دوم رو انتخاب خواهم کرد
بله.
چون با درون خودم هم ارتباط بسیار بسیار خوبی رو برقرار میکنه تمام منم همونطور که فرمودین شعره و نمیدونم دیگه چی بگم
اتفاقا دوست دارم بگید در موردش چون ممکنه برخی از شنوندگان ما آشنا نباشند با آنچه که در این نمایشنامه اتفاق افتاده و مسئله اینجاست که من فقط شاید یه اشاره کردم شما داستان به وجود آمدن و خلقش رو فرمودید اشاره‌ای که من کردم این بود که برادری در جبهه است برادر دیگری در جبهه نیست که ظاهراً نه دقیقاً برگرفته از شخصیت شهید علی طالبی است که خودش هم از اهالی سینما بوده کمک شما بوده زمانی در تئاترهای خیابانی
بله.
و این برادر که در جبهه هست برای برادر دیگرش که در شهر هست و کاملاً دو دیدگاه مخالف دارن نامه هایی می نویسه دوست دارم اینها رو از زبان خودتون بشنویم یعنی دوستان شنونده هم بدونن که نمایشنامه در چه حال و هوایی بوده
بله برادر میره جبهه و حالا مخارج خانواده و اینها اینو با هم با برادرشون یارشکا کار میکردن بله. مثلا صبح اون میرفته ظهر این
شیفتای مختلف
و حالا برادری که اصلا آدم معنوی نیست کلن علی ظاهر و اصلا هم مخالفه با مسئله انقلاب و مثلا دفاع مقدس و از این حرفا این میمونه و کار میکنه و خرج زن و بچه اون رو هم میده بعد یک دوست خیلی صمیمی دارن نمایش از اونجا شروع میشه که این دوست از جبهه میاد بعد از مدت ها از جبهه میاد و شروعش به واسطه دم در نگاش میکنه برادر کوچیکه اون دوست رو پیدا بله. میکنه میگه که گفتم یه کسی داره چراغ میزنه از اینجا شروع میشه میگه که چراغو که شما داری میزنی دیالوگو از همینجا چیز عاطفی و شاعرانش رو میگیره و میاد تو میگه داداش ما چه خبر چرا نیوردی چرا بر نگشت میگه یک مأموریتی داشت اون میاد یه چند روز دیگه میاد اومده بسنجه ببینه این برادره با نامه های داداشش تغییری کرده معنوی تر شده است یا نه. طی صحبت ها معلوم میشه که بله تأثیر کرده نامه های داداش. بعد براش فاش میکنه که اون نامه ها مال داداشت نبود.
بله.
در این مدت طولانی نامه ها رو من مینوشتم، اما چون خیلی رفیق بودم با داداشت از زبون خودش عیناً تو تفاوتی حس نمیکردی با زبون خودش،
چون داداش همون هفته اول حضورش در جبهه
شهید شده. موقع رفتنم فقط سفارش اینه کرده.
بله.
گفته که داداشمو داشته باش بسازش، بعد بهش بگو من شهید شدم، نمیخوام این خبر رو هوا بمونه، میخوام یه جای اصابت کنه این خبر، یه جای تأثیر بذاره. و مثل چیز نه، خیلی از این خمپارمان پارهایی که اینا میزنن بی هدف نیفته این ور اون ور،
شلیک کور نباشه،
شلیک کور نباشه. و این میاد و میبینه در واقع
یه جور سلوک عارفانه است انگار،
دقیقا شک عرفانی. و بعد اصولا اشعار مولوی توش هست، شعریت خود کلام وجود داره، اتمسفر کار کاملا شاعرانه است. و میدونیم که در اصولا آدم های که بهشون گفته میشه لاتولوت لومپن، اینها هرز رفته یه فرقه های یا در واقع دسته ها و گروه های
نهله های
عرفانی بودن. اینا شکل هرز رفتهشون شده اینا که بهشون میگیم لومپن، وگرنه خب سردسته های آگاهی داشتن، دلی جانی و از جان وصل می شدن به مبدأ وجود، مرید و مرادی بوده ارتباطشون. و و و و و حالا دیگه با سوء استفاده هایی که قدرت ها کردن از اینها به شکل و میشه مثلا فرض کن شعبون بی مخدرشون در میاد. و حالا اما اکثریت اینا شعبون بیمخ نیستن، آدم های بسیار معصوم و مظلومی هم هستن. اون معصومیت و مظلومیت و اون چیزی که باید باشن اینها رو من در وجود این داداشه گذاشتم که توی سلمونی داره کار میکنه. اساس و اصل این یواش یواش کشف میشه
و اون واسطه فیض عملا اون دوست مشترک این دو برادر،
دقیقا که اون خودش البته همیشه اشاره میکنه که در واقع میگه من شیر آبم. آب، لوله، منبع، همه چیز خود داداشته، چون میدونی منم مریدش بودم، تو رفاقت من تحت تأثیر اون بودم. من شیر آبم. و اینه که حالا چهار تا چکه کردیم، تو هم دهنی باش تر کردی. و دیالوگا تو این مایه ها اصلا حسی تر و غنی تر از این همرام نیست، اگر نه یه صفحه شوارت میخوندم. و
آیا کار دیگری هم استاد در زمینه دفاع مقدس؟ البته همش ما رفتیم سراغ نمایش، اگرچه همش آمیخته با شعره. به غیر از گذرگاه، انجمن شاعران شهید، جبهه دوم، موش و گربه و بازی دیگر داشته اید که از قلم افتاده باشه؟
یه کار که اون رو هم دوست دارم، بله هست، به اسم عید بر مزار شهید، که اینکه تو اینها اسمش رو نگفتم به خاطر اینکه اولین بار به عنوان یک سناریو نوشته شد.
بله.
این کار
گرچه
کلا یک بله. مونولوگ بود ابتدا. بله. توی گروه ما، گروهی در کانون میسم توی دوراه قپون.
بله.
جنوب شهر یه گروه تشکیل داده بودم از دانش آموزای خودم و به اضافه حالا فامیلاشون، برادراشون و کسانی که وابسته بهشون بودن، که هم صحنه‌ای کار میکردیم، هم کارهای خیابانی کار میکردیم. یکی از بچه ها شهید حمید رفیعیان، بچه بسیار ساده، خوشخلق و مهربانی بود. یک هم بچه ها اذیتش میکردن چون آدم بی سر زبون بود و اینا. عرض شود که ایشون یه روز دیر رسید به تمرین، روز جمعه بود. بهش گفتم حمید چرا دیر اومدی؟ الان بچه های اینو دست مایه میکنن که حالا باز اذیتت بکنن. خب سر وقت بیا دیگه، تو که خونه تو نزدیکه. گفت به زهرا بودم.
بله.
گفتم خب کسی رو اونجا داری؟ گفت نه، رفتم سر زدم به شهدا. ما میدونستیم بچه یه که اعتقادی داره و اینها. و گفتم خب حالا چه خبر؟ گفت که نزدیک عید بود.
بله، عید نوروز.
نوروز بود، افتاده بود به دوشنبه و ما داشتن تمرین میکردیم. شبش سال تحویل میشد، فکر کنم این وضعیت بود. بله. گفت رفتم اونجا و یه عده جمع شده بودن. مادری خیلی بیتابی میکرد سر قبر فرزندش و اینها، و عده ای از معلولین، معلولین جنگ که بعدا اسمشون شد جانباز، این قضیه مال سال مثلا 58 که عرض میکنم،
اوائل جنگ
59، آره اوائل جنگ. و گفت اینام جمع شده بودن و تحت تأثیر این قرار گرفته بودن، یعنی اگه مویه میکرد همراه باش مویه میکردن. و آخرش خسته شد، یه قالیچه رنگ رو رفته رو این قبر انداخته بود، یه ظرف نقل، یه پیاله کوچیک نقل آورده بود به اینا تعارف کرد، گفت بخورین این شیرینی عید پسرمه، بخورید فلان اینا. و اینا بر نمی داشتن و التماس میکرد، میگفت به خدا من پولی از جایی نگرفتم، به خدا من پول از کسی نگرفتم. گریه میکرد، میگفت که این پول رخشوری خودمه، پول کار توی خونه های این و اونه، بردارین، شما هم مثل علی من هستین، شما هم. و التماس و اینها. و آخرش یکی از اونا اومد جلو که با عصاش تق تق اومد جلو، گفت مادر ناراحت نباش، امروز دوشنبه است. گفت ظرف دست پیرزن افتاد،
روزه بودن اون.
بله. گفت درست مثل علی من، شما همه علی هستید. و جون میده برای کار نمایشی و واقعیت هم داره، چقدر زیبا. خب من یه نوشتم برای فیلم، آقای مجید جعفری قرار بود کار بکنه.
بله.
و بعد از یه مدت بهش گفتم آقا مجید جان چی شد؟ درست کرد؟ گفت فیلمو گرفتیم. آقا دوبلوران نمیتونن اینو کار بکنن،
در نمیاد.
گفتم چرا؟ گفت این حسی که تو اینه میگیره ازشون، تا حالا دوتا قشی داشتیم. واقعا؟ گفت بله. این چیه نوشتی؟ و حس میگیرتشون. یوم این افتاد. و به هر حال بعدن من اینو کردم نمایشنامه، حالا یک مرد هم توش اضافه کردم که میاد اونجا. حالا اون اصلا جای بچهش پیدا نکرده، اصلا نمیدونه هستش نیستش. اون بره تو خاک دشمنه، تو خاک خودمونه. میگه که بعد عکسی که در میاره عکس این عکسیه که این گذاشته بالا سر قبرش.
بله.
یعنی باز میره تو اون فضای سورئالیستی. بله. و بهش میگه به خونه پسرت خوش اومدی. مادر میگه به مرده، میگه به خونه پسرت خوش اومدی، حالا بیا دوتاییمون برای پسرمون بنالیم و مویه کنیم. که حالا اونها در واقع یه قسمتی میره تو نقالی، توسط اون بچه های جانباز.
بله.
یه قسمت اصلا نوحه خانی هست، اصلا یه کسی وجود داره اونجا نوحه میخونه، ما نمیبینیمش، انگار این صدا از ماورا میاد. و مثلا یاری که می ننوشد از حال ما چه داند، که میکوبن سیره میزن الاخر و بعد ریتم تونتر و در یک اوجی کار تموم میشه. این کار رو هم جزء همون کارهای دفاع مقدسی میشه. شاید حالا بگردم دو سه تا دیگه هم این برور پیدا بکنم، اما الان ذهنم اجازه نمیده. نه. اما تنها چیزی که وجود داره، الان من قراره که 5 تا قصه دفاع مقدسی و یه نمایشنامه دفاع مقدسی بنویسم، دارم خاطرات میخونم.
بله.
اصلا نمیشه دروغ گفت، این فضایی نیست که بشه تخیل رو مهارش خیلی رها کرد.
بله.
باید از واقعیتاش سرچشمه بگیره.
بله درسته.
وقتی آدم میخونه میبینه او چقدر ما دور بودیم، اصلا خیلی اطلاعمون کمه از ماجرا. اگر حس حمید رفیعیان، شهید حمید رفیعیان درست بعد از اون نمایش که تمرین کردیم، اینه که برای من گفت نمایش رو که تمرین کردیم اجرا کردیم، حمید رفت جبهه و شهید شد.
بله.
اگر اون حسی که تعریف میکرد در مورد این پیرزن، به خصوص اون قسمتی که میگو همیشه تو ذهنم تو جلو چشمم
کاسه نقل افتاد،
استاد کاسه نقل افتاد، بعد گفت همه شما علی هستید، گریه هیچ یادم نمیره. این عشق حمید باید بره توی تاریخ، نمیشه نره. بنابراین عزمم رو جذب کردم و شد، و اونی ازش در اومد که دوبلور قش میکرد.
درود بر شما، زنده باد.
ببخشید.
نه عالی بود، بسیار سپاسگزارم استاد، اینقدر فضای قشنگی رو به وجود آوردید. هم من هم همکارانم همه تحت تأثیر بودیم و چقدر با احساس تعریف کردید و گفتید. خیلی خوشحال میشم استاد اگر با کلامی از خودتون، به جای هر خداحافظی، من پیشا پیش با شما خداحافظی میکنم، اما با کلامی از خودتون، شعری، غزلی، نکته‌ای برنامه رو به پایان ببریم. و البته از دوستان شنونده هم خداحافظی میکنم پیش پیش، و با کلام شما، با هر چه که شما بفرمایید، برنامه رو به پایان خواهیم برد.
یک غزلی بنده دارم که خب این رو خیلی ها میشناسن، خیلی سال پیش سروده شده، این شاید مال سال 64-65.
بله.
حس غریبی داشتم موقعی که این رو گفتم، و اجازه میفرمایید که این رو
حتما حتما سراپا گوش میشم و با شما
تقاضا میکنم. لطف دارید. اسم غزل هست سوال. شرمنده ام قربان، کمی باران ندارید؟ شرمنده ام قربان، کمی باران ندارید؟ در خود پلاسیدم، شما گلدان ندارید؟ اینقدر بد اخمید، پس لبخندتان کو؟ جز این نگاه تلخ یخبندان ندارید؟ قربان، چرا وقتی که میبینید ما را، در ذهنتان تصویری از انسان ندارید؟ گیرم که ما زشتیم، دیدم که ما زشتیم، این آغاز ما نیست. باشد شما زیبا، ولی پایان ندارید؟ آه این تکبر، این تکبر شرک محض است. در خود مگر یا نوح یا طوفان ندارید؟ البته میبخشید، اما مطمئنید مخلوط با ایمانتان شیطان ندارید؟
موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنند، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنند. هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلا اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب. روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته وارسته با عزم مؤمن انقلابی با همت جهادی.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا طلوع سحر از